بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق اجمعين، وخالق السماوات والارضين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد
اللهم
أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا بهم لعلهم يحذرون. بحث ما در بررسی اعمال مکلفین است با فتاوای مراجع تقلید. در امر پنجم گفتیم که بحث در جهاتی است یا در عمومی، فعلا در این جهت بحث میکنیم که اعمال مکلفین اساس کلا بخواهیم این اعمال را عرضه کنیم بر فتاوای مجتهدین و مراجع تقلید به چه صورت خواهد بود. در اینجا عرض کنم که مرحوم حسین علی الله مقامه در عروه می فرماید بر این که عمل الامین بلا اجتهاد او تقلید باطل. عرض کنم که قبل از مراجعه به فتاوای مجتهدین اگر بخواهیم حکمی صادر کنیم نسبت به اعلام مردم باید بگیم باطله. چرا؟ اگر هنوز قیاس نکردیم به فتاوای مجتهدین، یعنی حالا بخواهیم روی اینا عمل بکنیم، این امنیتی نداره در این جهت. چرا؟ به جهت این که خب این کاری کرده، حالا یه جوری نماز خونده، یه جوری روزه گرفته، یه جوری حج انجام داده و الی آخره. خب مراجعه به فتوا هم نشده، مراجعه به مرجع هم نشده، نه مرجع حین العمل و نه مرجع حین المراجعه. چون گاهی اینطوری میشه، عمل را گاهی پارسال انجام میده، یکی مرجع زید مرجع بود، انسان امر مرجعه، این عمل نه مراجعه به او شده به مجتهد اولی که در زمان عمل بوده که شما مکه رفتید بدون مراجعه به مجتهد رفتید عملی انجام دادید، کجا وقوف کردید، چجور طواف کردید بدون مراجعه، چه کجا نماز خوندید الی آخره. این اونجور بوده و انسان امر مرجع تقلیده، نه به اون مراجعه شد نه به این. یحکم بالبطلان. مرحوم سیدی در مسئله 16 در عورت الوثقا الا در اونجا کاملا میگه محکوم است به بطلان. ما در اینجا بحث نداریم، یعنی این در حکم بطلان هست، مسلما حکم بطلانه. دلیلش هم ظاهره، برای خاطر اینکه مقایسه با دلیل نشده. ولذا نقول حتی مجتهد اگر بخواهد بدون مراجعه به مراکز مراجعه الکتاب و سنه فتوا بزهد، محکوم به بطلان. ساکت ما شما همچنین حرف بزن، این هم نیشه اینجوری که شما فتوا بدی برای خود مراجعه کردی فتوا میدی، اون هم نباید این کار بکنه، اون هم قطعا نباید این کار بکنه. بله استعداد داره، مجتهد هم هست، درس هم خونده، فاضل هم هست، ولی که ازش سوال یه مسئله بکنی بدون مراجعه نسبت به این مسئله جواب میده لا یجوز له، یحکم به بطلان. پس نتیجتا ما میخواهیم فعلا در جایی بحث کنیم بعد المراجعه. خب فنقول امر پنجم توضیح در محل کلام در این عبارت بله در این عبارت حکم عمل بعد از رجوع به مراجعه تخلیل در ضمن چهار صورت بحث میکنیم اونی که مفید فائده هست اون در واقع قبل از مراجعه باید گفت که ورش کن اصلا این به درد مراجعه و وقت صرف کردن نداره یا کم به بحرانش کما اینکه سید در مسئله 16 هم گفته ما هم قبل از 40 یا بیشتر در درس آقای خویی این مطلب را در اونجا نوشته ایم به طور خیلی مفصل در شرح قروه که جلد 6 ظاهرن دروسان فی فقه شیعه اونجا مفصل تر از این بحث نوشته شده ما این کتاب ها را داشتیم و توضیح کردیم به مدارس دیگه دست آنمون خواهی میده خب عرض شد که ولذا صاحب قروه اینطور میفرماد فلان اصلا صورت اولا و اتفاق در مطلع اگر چنون چه بعد از مراجعه شبت که مشتهد سوال میشه از او اتفاق در بطلان دارم یعنی هم مشتهد در زمان عمل و هم مشتهد در حال حاضر یا یک مشتهد در هر دو زمان یعنی اون زید که در زمان عمل بود همون آقا امروش به حمدالله باقیه فعلا یک مشتهد در این جهت فرق نمی کنه هر دو یا یکی در دو زمان بر حسب فتواهای کسی که حین العمل تقلید او واجب بود و همچنین فتواهای کسی که در حال حاضر باید بلان وجود داشت لا اشکال در حکم بطلان این عمل در این صورت اگر هر دو بگن باطله زیرا بر حسب فتواهای مرجع تقلید حجت بر عمل در گذشته و نه در حال حاضر وجود دارد یعنی اینها که میگویند باطل هست بعد از مراجعه میگن دلیلی ما بر صحت این عمل نداریم وقتی دلیلی بر صحت این عمل نداریم پس عمل باطله هر دو مخالف عمل شخص میباشد مثلا صلات را بدون سجده یا وضوع انجام داده باشد و امثال اون خب این عرض کنم که هر مرجعی بخواد مراجعه بکنه خب معلومه جوابش مفلان دیگه این واضحه و عرض کنم که خدا مرجعی که بخواهد بگه من مراجعه کردم نتیجه گرفتم که نماز بی وضو صحیحه یا نماز بدون سجده صحیحه پس اتفاقا از سابق و لاحق یا هر دو در یک زمان بوده یک نفر در دو زمان بوده این واضحه انجام و امثال صورت دوم و اتفاق در صحت صورت دوم اتفاق کنن در صحت حکم صورت اولا هر دو مجتهد یا یک مجتهد در هر دو زمان بله حکم کند به صحت عمل زیرا عمل مقلد بر حسب فتوای دو مجتهد در دو زمان با یک مجتهد در هر دو زمان مطابق با حجت می باشد محکوم به صحت صورت سوم و اختلاف نظر خب اون دوتا صورت ها اولی ها میگن باطله دومی ها میگن صحیحه حجت برای من و از برای اونها ثابته اینجا خیلی حرفی نیست صورت سوم با اختلاف نظر چون چه عمل مطابق فتوای مجتهد سابق یعنی حین العمل یعنی مجتهد حین العمل بگوید عمل صحیحه اون آقای سابقی بگه بله این عمل به نظر من صحیحه و اما مجتهد فعلی که فعلا مرجع تقلید است بگوید عمل باطله به کدام باید عمل کرد؟ اون میگه صحیح این میگه باطل هر دو هم مجتهد هر دو هم با عرض کنم با مرجعیت کامل هر دو هم مرجع هم ولیکن اون بزرگوار میگوید عمل صحیحه، عرشکت دومی میگوید باطله. اینجا ما چکار باید میکنیم؟ به قول اینکه باید عمل کنیم؟ به قول دومی باید عمل کنیم؟ یا به قول اولی؟ اینجا اینطور نظر داده شده که به قول دومی عمل کنیم. چرا؟ به جهت اینکه قول اولی مطابق ادله هست که خیلی اون ادله مورد قبول اعم از مراجع و مشاهدین نیست. از قبیل عرض شود که لا تعاد و صلات و امثال اون که چند تاش اینجا بررسی می شود. مراقصه از مله زیرا مدارک و مستندات مشتهدین قائل به صحت عمل که این عمل فرض کنید حالا بدون وضوع یا کذا ما به نظر اون صحیحه که قائل به صحت عمل است قابل مناقشه است. البته این حرف بار سنگینیه که بخواد کسی وارد در این جهت بشه و مناقشه بکنه در اون ادله، ولیکن حالا فرم مطلب اینطور پیش آمده، یعنی مرحوم سید هم تقریبا به اینجور موافق داره که اعمال را تقسیم کرده به چهار صورت. این دو هم مثلا اینکه باید قبول داشته باشه، زیرا مختزی صحت عمل به جاهل از این قرار است که ضعیف به نظر میرسد. یک، ادله داله بر عدم وجوب اعاده در خصوص صلات مانند حدیث لاتعان، بنابراین عدم اختصاص اون به ناسی که اختصاصی به ناسی نداشته باشه، چون مرحوم میرزای لاینی میگه این روایت مخصوص است به ناسی، ناسی از محل کلام ما خارجه چون اون مرتفق نیست، ولی ما در کسی بحث میکنیم که مرتفق هست به مطلب. و شمول اون نسبت به جاهل، جاهل یعنی من یشک، اون کسی که شک دارد آیا این روایت او رو میگه یا نه، ولذا حکم میکنیم به صحت عمل جاهل مقصر، زیرا عمل به وظیفه عبودیت ننموده، خلاف ما علیه محقق لاینی که ایشون اصرار دارد بر اختصاص حدیث مزبور به ناسی که ایشون راحت از این جهت اصلا به این دلیل اعتراض نمی کنه و اینکه شمیر شامل جاهل مقصر نخواهد بود، زیرا وظیفه بندگی عمل نکرده و تعلم و فصل ننموده. خلاصه جاهل مقصر به منزله عامد است، بنابراین حدیث لاتعاد و امثال او که دلالت بر توسعه دارد شامل حال او نمی شود. اون آقایی را که میگه این عمل صحیحه، مدرک او هم مدرک ضعیفی است، لا یعمل به، ولذا این قول دوم را ترجیح میدم. و یا این که مقتضی صحت عبارت است از ادله عامه که بله اقاموها دلالت اوامر ظاهریه بر اجزا، ادله دیگری که باز مفید اجزاء ادله ظاهریه است، یعنی ادله ای که در ظاهر میگه خب اقم صلات، این ظاهر ادله ادله صلات معنیش اینه که صلات رو به هر کیفیتی خوندی صحیحه، و حالی که این رو نمیتونی عمل کنی که ظواهر دلیل ادله آمره به اتیان عمل، یعنی اقم صلات کیف ما شئ، نه کیف ما اقول، کیف ما یقول شارع، ولیکن قد یقال به این که ادله آمره به افعال دلالت میکند بر اجزاء افعال کیف ما فرد. آبگوش را بپز هر جوری تونستی، یا هر جوری من میگم اطلاق داره، آب زیاد باشه گوشتش کم باشه آبگوش بپز میگه ظاهرش میگه، اتاق را جاری کن از هر جا خواستی، لباس را بشون با هر چی خواستی. این معنیش اینه که عمل اطلاق دارد و ظاهر است و در اجزاء عمل کیف ما شاء مأمور. درسته؟ این حرف قبوله یا نه؟ اوامر اجمال داره، آقا چجور انجام بدم، چقدر انجام بدم، اطلاق داره. القائل بالاطلاق قوله ضعیف فلا نعمل به. پس اینا همش برای اینه که ما قول اون کسی که قول اون کسی که نگر عمل صحیح هست کیف و طبع لایم و عمده اون اجماع است بر عدم وجوب عاده و قوا بعد از امتثال عوامل هرچند خلاف اون ظاهر شود، ولیکن ما نحوفی داخل در اجماع نیست یقینا، زیرا اجماع بر اجزاء و عدم وجوب عاده و قوا اختصاص دارد به مواردی که عامل در عمل خود استناد کند به عوامل ظاهری، و اما اگر استناد به اون ننمود کما فی المقام اجماع بر صحت عمل اون نیست. صورت چهارم و اختلاف، اینم باز اختلاف، یعنی عمل مطابق باشد با فتوای مجتهد فعلی و مخالف باشد با فتوای مجتهد سابق. عمل مطابق با این فتوای دویومیه، بل مجتهد دویومیست و با او مخالفه. البته در این صورت صحت عمل خواهد بود، زیرا حجت فعلی که فتوای این مجتهده دال بر صحت عمل می باشد، و این که قوا واجب نیست، بنابر نفی وجوب قوا استنادن به او می کنیم. ولا بأسه. در این بود بیان سور چهارگانه عمل نسبت به فتوای مجتهد. تسلمتون سوجه میکنیم مرفعی، چنانچه عمل مکلف مخالف واقع باشد و وقت بگذرد، مثلا صلات را باطل بخواند و وقت اون بگذرد، مستحق عقاب خواهد بود. یعنی اگر چنانچه نماز را باطل بخوانه و اعاده نکنه مستحق عقاب خواهد بود. و نکته قابل توجه این است که عقاب ترک واجب در وقت عجز از عقاب ترک اصل واجب است. چرا نماز نخوندی؟ عرض کنم که این جوابش این است که خب اسیان کردم، نماز نخوندم. قضا کن نماز را، قضا میکنه صحیحه. چرا گذاشتی نماز قضا بشه؟ در وقت چرا نخوندی؟ این سوال جواب دویر میخواد که ادا نکردم. پس دو عقاب بود، یک عقاب چرا نماز نخوندی؟ اگر نماز خونده باشی چرا در وقت نخوندی؟ میخوابه، نماز نمیخونه سو، بعد از آفتاب نماز میخونه، این دو عقاب بود. بعد از آفتاب که نماز خونده، اگر چنون چه نخونده نماز را، قضا هم نکرد، دو عقاب داره. یک عقابش اینه که چرا نماز نخوندی؟ عقاب دومش این است که چرا در وقت نخوندی؟ حالا فرض کنیم این آدم نماز رو قضاش انجام بده، خب میگه آقا قضای نماز رو خوندم، قضاش هم درست هم هست، کاملا خیلی خوب و پاکیزه، چرا گفته ادا نخوندی؟ پس عقاب بر ادا هست، یعنی چرا ادا نخوندی؟ پس دو عقاب ما داریم برای کسی که اسیان کنه و نماز را نخونه در قبل از وقت. این دو اسیان داره. این نکته قابل توجه که بر این دو عقاب هست، یکی عقاب بر ترک اصل صلات اگر ترک کن، دوم عقاب بر ادا در که ادا اگر بعد از وقت قضا کنه نماز را، یعاقب على ترک الادا، چرا ادا نخوندی؟ باشه. اقام بر ترک رفت، اقام دیگر بر ترک اصل صلات. در نتیجه در صورتی که نماز را قضا انجام دهد و مجتهد فتوا، مجتهد فتوا به صحت او بده که درست نمازه، قشنگ نماز میده. اقام بر اصل ترک صلات منتفی خواهد بود، ولی زیرا صحیح انجام شد. و اما اقام بر ترک وقت باقی است و نیاز به استغفار دارد، یا اینکه حالا نکرده مثلا اقام بشه، چرا چه وقت باقی شد یا مجتهد فتوای به صحت نماز داد و مکلف نماز را در وقت انجام یعنی ادا انجام دهد، اقام به طور کلی منتفی است. خب بله دیگه، اگر چرا چه این عرض کنم که هم نماز را در وقت خوند و هم عرض کنم که بله دیگه نماز را در وقت خون به طور کلی اقام منتفیه. قسمه اون چرا که در باره مقلد گفتیم اول ما گفتیم، ولی در نوشتار اینطور بود که راجع به مجتهدین هم همین حرفه که مجتهد ولو اعلم نمیتواند بدون مراجعه فتوایی بدهد، مگر اینکه مراجعه کرده، حاضر ذهن، خوش حافظه، عدلم در حضورش هست، ولی اگر فراموش کرده فوری نمیتونه، باید تجدید نظر بکنه. و الان ماه توکل بحث ما تا اینجا تمام میشه که ولی کلامه تسلیمتون میشه.
الله محمد.